بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. غيبات إدي أز أنبياء إظام را بيان کرده، رسیدیم به غیبت نبی مکرم اسلام. اینو من در بیانات مرحوم والد دیدم، جای دیگه من ندیدم. اگر هست اشاره بفرمایید.
من قبلا تو مرحوم شیخ کتاب الغیبت یه بحثی رو مطرح میکنم که این قول تأثیر اهل سنت هم که مثلا مثلا تفاوت و تأثیر و تمایزش به اینه که پیغمبر چند روز بوده.
خب مطرح شد. پس اون اگر میشه الان کسی پیدا کنه ما ارائه بدیم. مرحوم والد علاوه بر غیبت نبی مکرم اسلام، یه دو تا مورد دیگر هم اضافه می‌فرمایند که من در کتاب‌های دیگر من ندیدم. البته معلوماتمون تتبعاتمون محدوده. یکی غیبت اسماعیل صادق الوعد که من جای دیگه ندیده بودم. یکی هم غیبت حضرت الیاس. اینا رو مرحوم والد اضافه کردن علاوه بر غیبت نبی مکرم اسلام. ایشان قبل از بیان غیبات انبیا عرض کردم که مقدمه ای دارند و من بخشی از مقدمه را خواندم که تمش مونده، که حاصلش این است شماها چطور به غیبت امام زمان میرسید گیر میدید و حال آنکه حجج الهی قبل انبیاء بودن و خیلی هاشون یعنی عدهشون غائب بودن. مشخص بوده؟ بعد مشخص شد. چه میدونیم چقدر نه؟ بعد مشخص شد که مثلا یکی 28 سال یکی 3 روزه. هیچ غیبت هیچ نبی رو مشخص نکرده بود هیچ کس. هیچ بعدن مشخص شد که چقدر غائب بوده. نه اینکه از اول من پس اون حضرت عیسی من میرم 200 سال دیگه میام، این هم چیزی نبوده. بله مرحوم والد میفرماد که و اذا اعتقدنا، شما میفرماد که حالا که در انبیاء سلف غیبت هایی بوده و ما اینجا نقل کردیم این غیبت ها را، اردنا ان نشیر الى ان الامر معترف به من قبلهم. این شواهد رو آوردیم، میخواستیم این معنا را اثبات کنیم که غیبت حجج الهی امر قابل پذیرش بوده، مورد اعترافشون بوده. و اذا اعتقدنا حدوث ذلك، خب بین خودتون که این مسئله ثابت، اگر اعتقاد پیدا کنیم که همچین مسائلی غیبت هایی در انبیاء سلف بوده، فلا مانع من حدوثی فی ما بعد، اگر او قبل بوده چه مانعی داره که در اسلام هم اتفاق بیفتد. اذ کما وقع فی السابق یقع فی اللاحق، اگر در سابق قبل از اسلام انبیا غیبت داشتن غائب بودن، اگر اونا اونجا اتفاق افتاده خود در آینده هم که در یعنی در امت اسلام باشید بازم غیبت اتفاق می افتد. چرا؟ و دلیل اونا، دلیل ما بر وقوع آنچه که قبلا واقع شده بوده است، روایاتی است که خودتونم نقل میکنید از نبی مکرم که از مونش یقع فی هذه الامه ما وقع فی الامم السابق، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. حذو بله قذة یعنی چی؟ این مسئله لشیئین یستویان ولایت فوتا، دو چیزی که قرین هم باشن نظیر هم باشن، اینو میگن چی؟ قذة بالقذة. و از نبی مکرم نقل میکنید، تو کتابهای شما آمده است، در مسلم آمده، در بخاری آمده، در مصدق حاکم آمده که چی؟ که بله کل ما کان فی بنی اسرائیل او فی الامم السالفه یا کل ما وقع فی الامم السالفه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، هر چی اونجا اتفاق افتاد اینجا هم اتفاق میفته. حالا ممکنه حمله بر غالب بکنیم. بعد میفهمد که روایات از نظر لفظ مختلفه اما از نظر معنا یکیه. و هذه صحاح القوم و اصولهم المعتبره، صحاحشون اصولشون که مورد اعتبار از نظر خودشون، تروی ذالک این روایت رو نقل میکنن، و ترسله ارسال المسلمات، یه امر مفروغ عنه. بله بعد میفرماد که در روایت عبدالله ابن یزید در بخاری اینو دارد در صفحه 455 جلد 4 269 و در دیگه کتاب های متأخرشون ینابیع الموده چاپ استانبول جلد 2 442 دیگه. بعد از اون از شرح نهج البلاغه نقل میکنند چاپ مصر جلد 9 صفحه 410 و ملاحم و فتن. ملاحم و فتن مالکیه؟ ابن طاووسه. ابن طاووس هر چی که در ملاحم نقل میکنه از سه تا کتابه، سه کتابم از کتب اهل سنت به این اعتبار. نسبت به شعر ابن ابی الحدید کمی تأمل دارن، سعی میکنن طرف ما حولش بدن و بگن شیعه است، ما هم سعی میکنم طرف اونها بندازیم. بله قندوزی نه جهت دیگه داره، قندوزی حنفیه شکی درش نیست و همون ایام به اصطلاح روی کار آمدن وهابی ها این کتاب نوشته شد علیهشون بود. با ده ها کتاب من صد تا کتاب علیه وهابیت که در زمان عثمانی ها چاپ شده خودم دیدم و ای کاش اینها چاپ میشد. این کتاب را مخصوصا وهابی ها رد میکنن چون به گروه خونشون نمیخوره، به مذاقشون نمیخوره کتابی که فضائل اهل بیت داشته باشد. این خود راویش متهم میشه، خود مؤلفش متهم میشه، اگر سب کند استغفرالله امیر المؤمنین را متهم نیست، متهم کیه؟ فضائل نقل کنه. این روششونه. ابن ابی الحدید حرفاش مشخصه، شیعه نیست خیر. قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت اقتضاها. ای کدوم شیعه همچین حرفی میزنه؟ کدوم شیعه؟ بله اونا مفضولن، مولا فاضله، اما کدام شیعه میگه این دوتا را خدا قدمه؟ هیچی همچین حرفی نیست.
چون تو بصره بوده، تو بصره شیعیان غالب بودن، ملاحظاتی داشته.
نه بغداد بود بعدش. الان باز حرفای دیگرش رو جمع کنید ببینید. بله میگه که ما چنین میگوییم و قالت الامامیه، یعنی چه؟ ما یه دونه نیستیم. حالا این دلیلی هم ندارد که ما تلاش کنیم که ایشون رو بگیم جزو، نه یکی چیز که یکی ناسب این نبود، یکی به نهل یکی به میخ میزنه. از خودشون بپرسید، بالاخره سنی متشیعه من نمیدونم. بله اصلا نه متشیعه نش، یعنی شیعه شدن منظور شما؟ نه شیعه نشد. بله از خود کسی که تعبیرات کرد از خودش سوال کنید. ما که وظیفه نداریم. سبت سبت نه ابن جوزی ولی اسم 12 امام رو آورده بود. یعنی ذهبی هم آورده، ذهبی هم در جلد 13 سیر علم النبلاء اسم 12 امام رو میاره. چنان تجلیل میکنه از ائمه. خب ببینید بله ذهبی هم میاره، اینجور نیست. بله ملاک عملشونه. ببینید از کی خط میگیرن، فقهشون از کی میگیرن، تفسیرشون از کی میگیرن، این مهمه. به فرمایش استاد ما اینها احد الثقلین را کنار گذاشتن و هر گرفتاری و بلیاتی هست مالی اینه، پناه بردن به نمیدونم صد چی میگن ذرایع و نمیدونم استحسان و قیاس و نمیدونم مصالح مرسله. که در اصل این است که از اینجا فاصله گرفته، این مهم. بعد میفرماین مرحوم والد که و اما اسفارنا، خب تو کتابای خودشون که هست، صغراش هست کبراش هم هست، غیبت انبیا هست و کبراش هم هست که چی؟ هر اتفاقی در امم سالفه بیفته قذت بالقذت نعل بالنعل در امت هم اتفاق میفته است. اما در کتابهای ما فهی مترعه بذالک مملوع من راجب غیبت انبیا و غیبت آقایم زمان روایات زیادی داریم. خود نبی مکرم اشاره به غیبت این سوژه است برای بحث. شما میتوانید این کار را به تهمتون میتوانید که روایاتی که از نبی مکرم راجع به غیبت امام زمان رسیده که یغیب و غیبت از ائمه هم رسیده، اما از نبی مکرم آغاز کنید، میفهمد کتابهای ما پره از غیبات انبیاء و غیبت آقا امام عصر. اما چی؟ لکن لا یقبلون، اینا نمیپذیرن روایات اهل بیت را. ولا یعتدون بها انا لله و انا الیه راجعون. به هر کسی فرض کنید که کعب الاحبار وهب ابن نمیدونم که نمیدونم بالاخره از اینا میگیرن، اما به اهل بیت که میرسن تأمل دارن، تردید دارن. همون ابن جوزی که فرمودید صفت سفر نگاه کنید، بعد مقدمه کشف الغمه رو ببینید، واقعا ناراحت میشید. میگه آخه ببینید کسانی را در صفت صفه، صفه یعنی نخبگان، کسانی را به عنوان نخبه در کتابش اسم میبره یاد میکنه که اسمشون هم بلد نیست. رجلون امرأة توضیحاتشون میده از نمیده اسمش چیه. وقت به امام کاظم که میرسه قیچی میکنه، به امام کاظم میرسه قیچی میکنه، حاضر نیست زیارت زیارت نمیدونم کی یک میره، اصلا نمیدونی کی هست، اصلا طهارت نجازت بلد بوده بلد نبود به عنوان صفوه. وقت میرسه قبر امام کاظم حاضر نیست بیاد داخل. میگه با هم بودیم دیگه، آیه اربلی میگه با هم بودیم، گفتم بریم زیارت، گفت من همین بیرون نشستم شما برو زیارت رو برکت. مرحوم والدم همین گله را دارن، میفهمم لا یعتدون بها، اعتنا نمی کنن. خودم از بحث میام بیرون، خودم با یکی از نظریه پردازان وهابیت در مکه رفتیم خونش با هم بحث کردیم، 85 سالم عمرش بود، 2 ساعت نیستم صحبتی. آخر کاری من چی گفت؟ گفت من تا به حال روایت اهل بیت ندیدم، اینقدر علیه ما کتاب نوشته بود. این کان تجی توهب و فلیه شده فقلان انی وهابی، من وهابی هستم. و چقدر کتاب در تکفیر شیعه و کذا، میگه یک حدیث از آهل شیعه رو من ندیدم. این مشکلی است، ما با این مشکل داریم. که نشستیم به من گفت که شما هنوز تو ایران میگید یا رسول الله؟ گفتم نه، ما تو ایران یا رسول الله نمیگیم، صحابه میگفتن یا رسول الله. گفت در فی حال حیات رسول الله. گفتم نه، بعد وفاته. مخواست بگه یا رسول الله، گفتن شرکه. من توپ انداختم تو میدان خودش، زمین خودش. گفتم پس صحابه مشرک. گفت که فی حال حیاتی. گفتم نه، بعد وفاتی. هی گفت حیاتی. گفتم بعد وفاتی. گفت نیست. گفتم هست. اتفاقا نشسته بودم، کتاب بدرونه های ابن کثیر جلوام بود. گفتم جلدش رو من بده، جلد شیشه شاد دارم من داره از من تردیده. باز کردم گفتم نگاه کن، جنگ لشکر خلیفه اول ابو بکر با مسیلمه کذاب، کان شعار هم رمز عملیات یا محمد، کان شعار هم یا محمد، پوتش زد. گفتم که دیگه چاپ ایران نیست که، این من از ایران نیوردم که، کتاب خونه خودت بود، اتفاقی بود. پیچی القم فی فمه الحجر. پسرش که این مقدار از پدره متین تر بود، خیلی بالاخره چیز فهم بود، بهش نمیخورد که وهابی باشه. گفت که نه، ما ارادی نداره، ما تکفیر نمی کنیم کسی که یا رسول الله. گفت تا چرا پدرت خیر ما رو گرفته بلکنی؟ اگه تکفیر نمی کنید چی اشکال تو ایران بگن یا رسول الله؟ صحابه رسول هم در بعد وفاتی کنی یا رسول الله، ما مشرکیم اونم مؤمن هم. و این آقا برگشت به من گفت من تا به حال احادیث اهل بیت ندیدم و 3-4 بار حرفش قطع بود. آمد خدا حافظی ما اتاق تو اتاق خونه درندشتی داشت، آمد تا دم در ای پیر مرد و هم التماس میکرد که برام یه دوره وسالش ابسمان ببینم. گفتم نه یه دوره، من حاضرم یه کامیون برات کتاب بفرستم، فقط به من مجوز بده که از مرزتون رد بشم. از مرزتون رد چی؟ من تعهد میدم بفرستم برات. بگذاریم، ما رو موارد میفهمد که اینا لا یعتدون بها، اعتنا نمی کنن به احادیث ما. چرا؟ لأنها علم اخذ عن اهل بیت محمد. مشکل احادیث اهل بیت که ازش روی گردان هستند اینه که از اهل بیت گرفته شده. با خود این آقا صحبت کردم، گفتم چرا روایات اهل بیت رو نقل نمی کنید؟ گفت چرا نقل می کنیم؟ گفتم بخاری یک دونه حدیث از جعفر صادق نداره. گفت آخر به اصطلاح طریقش، طریق به امام صادق ضعیف بوده. گفتم حالا معاصر امام صادق نبوده، معاصر ائمه بعد که بوده بلا واسطه، ای که میت ای که به سه واسطه از پیامبر نقل میکنه، نمیتونه از پسر پیامبر که بلا واسطه نقل کنه؟ ایشون که زمان متوکل بود و نمیدونم بالاخره سامرا بود و همه جا رفته، ائمه هم بودن، چه عجب از اون نقل نکرد؟ اون که دیگه واسطه نمیخواست، سند نمیخواست، هیچی نگفت. گفتم شما مشکلتون اینه که از روایات اهل بیت روی گردانید. اینجا همین میفهمد، میفهمد که اینها روی گردان هستند و اهل بیت محمد غیر موثوقین ولا معتبرین. اینجوریست دیگه، نه اونا به نظر شما ثقه هستن معتبرن، و شیعتهم قوم لا یؤخذ بکلامهم. شیعه هم که شما نگاه کنید کتاب آقای کیه ابن حبان راجع به امام رضا میگه احادیثش خوبه به شرطی که شیعش نقل نکنن، فرزندانش نقل نکنن. خوب دقت کن، اگر نه شیعه نقل کنه نه فرزندانش کی نقل میکنه؟ چی میگن؟ تعلیق بر محال. شما میفهمد که چرا از شیعه نقل نمیکنید؟ لأنهم روافض. روافض یعنی چی؟ یحبون علی و آله، و حب علی و آله، یحبون علی و حب علی و آله، و معادات اعادیهم بدع. دوستی با علی بدعت، دشمنی با دشمن علی بدعت. فإنا لله و إنا إليه راجعون. بعد میفهمد که ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین و لنعم الحکم الله و الخصیم محمد صلی الله علیه و سلم. بعد میفهمد و قد احببت. این نظر اهل سنت نقل کرده، نظر اهل سنت. خود ابن خلدون نگاه کنید تو مقدمش، بعضیا بیخیال خودشون میخواستن منبرشون خیلی منبره چی میگن با کلاس و بروز باشد. ابن خلدون در مقدمش مردشور ابن خلدون رو ببره، مردشور مقدمش رو ببره، ببین تو مقدمش چی میگه. اهل بیت با خوارج تشبیه میکنه، میگه اینا مثل خوارج هم، مذهبشون مذهب خوارجه، مثل خوارج میمونن و ما همطور که از خوارج بی نیازیم، از اهل بیت هم که یک مذهبی را استغفرالله بدعت گذاره کرد ما از اونا هم بیزاریم. این حرف خیلی هاشون و عملا هم همینطوری، متاسفانه متاسفانه. بعدشون میفهمد که وقد احببت ان اورد هنا على سبيل المثل، يا مثال، ذكر من اتفقت الاماميه له من اتفقت له الغيبه من الانبياء. من الان میخوام شروع کنم، میفهمد که من بعد از بیان مقدمه انبیایی که اتفقت له الغيبه، انبیایی که غائب شدن، و اوصیاء، نه فقط انبیا، اوصیائی که غایب شدن، اینها رو من اینجا بازگو میکنم. همون مطالبی را که مرحوم صدوق آوردن ایشون نقل میکنه با اضافات. عالم ابوالبشر یه سری مطالب دیگه نقل میکنن، اضافه میارن. غیبت نوح مطالب دیگه اضافه میارن، یعنی تتبع کردن، استدراک کردن. و علاوه بر این چند تایی که در کتاب شریف صدوق کمال آمده است، ایشون ستاره اضافه میکنن. حالا فاضل معاصر میفهمد که راجب النبی
شیخ توی الغیبه صفحه 90 بعد بحثی رو مطرح میکنن، علوم سید مرتضی هم تو المغنه همین رو داره، شیخ مفید هم تو رساله اول غیبتش داره، به اصطلاح عنوان نمونه ای از غیبه،
غیبت نبی مکرم. خب پس اینو شما محبت کنید که ما برای فردا درس اینو متعرض بشه. خلاصه علاوه بر این غیبت الیاس و غیبت اسماعیل صادق الوعد و غیبت نبی مکرم را نقل میکنه که مرحوم صدوق گمون نمیکنم این سه تا مطلب را داشته باشد. اما غیبت نبی مکرم را من عرض بکنم و اون دوتا نبی مکرم دیگر را بعد عرض خواهم کرد. ایشون میفهمد که السادس عشر، شانزدهمین مورد، غیبت الرسول الاعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماد ان له غیبات. مرحوم مفید اگرم داشته باشن زاد فرد به یه مورد اشاره میکنن، درسته؟ همون غیبت درگاه. خب همین مرحوم والد سه مورد یا چهار مورد ذکر میکنن. مرحوم شیخ مفید شعب را ذکر میکنه و به اصطلاح غار ثور را ذکر میفرماید، اما مرحوم والد میفرماد که پیامبر اکرم غیباتی داشتن. اولها فی اوائل بعثته ثلاث سنوات، این غیبت گرفتن، یعنی دعوت علنی نبود، دعوت سری بود. شما ببینید این کسانی که میخواستن در مکه همون ابتدای بعثت میخواستن ایمان بیارن به پیامبر اکرم، اگه تعبیرم درست نباشد استغفار میکنم شما تصحیح کنید، از هفت خان رستم میگذاشتن تا به پیامبر اکرم برسن. یعنی شما دیدید وقتی که کسی میخواست اسلام بیاره، چون دوران استتار بود و غیبت بود، نمیدونم با حمزه تماس میگرفت، نمیدونم همینجور خانه به خانه همینطور به همدیگه تحویل میدادن تا برسه به پیامبر اکرم. اگه تعبیر من درست نباشه استغفار میکنم شما تصحیحش کنید. تا سه سال اینجوری بود. بعد از اینو میگن یکی از غیبت ها کان ید الناس به توحید الله، سه سال مخفی. اذن انزل الله علیه یا اذن نزل علیه فدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. اینا یک غیبت میدونن دوران سه سال ابتدای بعثت، دوران استتار بود. ثانی ها اختفاؤه فی غار ثور وهی خروجه صلوات الله علیه لما هم الكفر بقتله. کفار ائتلاف کردن، این ائتلاف امروز سعودی ها جدید نیست، اجدادشون هم سابقا ائتلاف کرده بودن علیه نبی مکرم، تصمیم به کشتن پیامبر اکرم. کما اخبر به فی التنزیل فی سوره الان و اذ یمکر بک الذین کفروا، دنبال توطئه هستن که چیکار کنن، لیثبتوک او یقتلوک، یعنی چی؟ یا دستبند بزنن، غل و زنجیر بزنن، زندانت کنن، یا بکشنت، او یخرجوک، برو از مکه بیرون کنن. و یمکرون و یمکر الله، توطئه میچنن، مکر میکنن، والله خیر الماکرین. اینم غیبت دومه. در اینجا مطلبی را از صاحب مجمع، مرحوم والد خیلی به مجمع البیان اعتقاد داشت، خیلی به این تفسیر و به این مفسر، البته کتابهای علمامونه که بهشون میدادن، مخصوصا فقه اگر بود، تفسیر اگر بود، وقتی که تحویلشون میبوسید، اول کتاب رو میبوسید بعد باز میکرد و استفاده میکرد. نسبت به مجمع البیان نظر خاصی داشتن، لذا در کتاباشون خیلی از مجمع استفاده میکنن. مجمع جلد 4 راجع به نزول، شأن نزول این آیه و حرفای مفسرین، آقا ساعت ببینید دیر نشد، میفرمان انها نزلت فی قصه دار الندوه و ذالک، خب نفر من قریش، جمعی از قریشی ها اونجا اجتماع کردن، اون دار داره قصه ابن کلاب بود، جمع شدن توطئه چینی کنن، تآمرو فی امر النبی، نشستن تصمیم بگیرن راجع به پیامبر اکرم. عروه گفت نتربص بهی ریب المنون، بلش کن تا بمیره. ابوالبختری گفت نه، ایشونو از مدینه از مکه بیرونشون کنید، راحت شد از اذیتشون. ابو جهل گفت اینو درست نیست، بکشید پیامبر را. یه جوری گفت یشتم اون علیه من کل بطن، از هر قبیله نفر ای توته این نظر این آقا بود. فیضربوه به اسیاف این ضربت رجم واد، همه بریزن رو سر پیامبر کم و پیامبر کم را بکشن. خب دیگه کار دیگه نمتونم بکنم بنی هاشم. حین اذن یرضا بنی هاشم بدیه، همه تأیید کردن. صوب ابلیس هادر رأی، اولین کسی که شرکت کرده بود ابلیس بود، اما به چه قیافه؟ فی صورت شیخ کبیر من اهل نجد. الانم وهابی ها از کجا سر در آوردن؟ از نجد سر در آوردن. ابلیس قیافه یک نفر از نجدی ها آمد و خط الاولین، دو تا نظر قبلی ها را باطل دانست. فاتفقوا على هذا الرأي، این کیچی همه رأی ابو جهل. و اعد الرجال والسلاح و جاء جبريل فاخبر رسول الله، جبريل آمد و پیامبر خبر کردن. فخرج الى الغار و امر علیا فبات على فراشه، مولا جایش. فلما دخلوا وجدوا علیا، چی شد پیامبر اکرم؟ قالوا اين محمد؟ قال لا ادري، چم در مگه تحویل من دادید؟ فاقتفوا اثره، تعقیب کردن پیامبر اکرم رو. و ارسلوا في طلبه، فلما بلغوا الجبل، رسیدن به اینجا دیدن که عنکبوت اونجا مشهور است دیگه، بله اینجا لانه و بالاخره. گفتن چطور میشه اینجا وارد شده باشد؟ پس اینجا نیست. سه روز اونجا بود پیامبر اکرم، تو همون غار بودن. بعد از سه روز حرکت. خب تو این مدت مگر نبی مکرم حجت خدا نیستن؟ حجت خدا بود اما غائب بود، و بعدش هم کسی از جون خبر نداشت تا وارد مدینه شدن. تا برسیم به تتمه بحث، والحمدلله رب العالمین.